سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7 صبح از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نخست وزیر عراق خواستار حمایت پارلمان از ترمیم کابینه شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد به وزارت خارجه عراق احضار شد. در حمله با سلاح سرد در اداره مرکزی پلیس پاریس 4 کارمند پلیس و فرد مهاجم کشته شدند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق از پارلمان این کشور خواست تا از وی در ترمیم کابینه پشتیبانی کند. عادل عبدالمهدی روز پنجشنبه با اشاره به اینکه معترضان خواستار پایان فساد حکومتی‌اند افزود دولت باید آزادی عمل داشته باشد. همزمان با درخواست معترضان برای برکناری دولت، نخست وزیر عراق خواستار برقراری آرامش در کشور شد. تظاهرات اعتراضی به رغم حکومت نظامی در بغداد روز پنجشنبه ادامه یافت. گزارش‌ها حاکی از حضور سنگین پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف بغداد و برخی دیگر از شهر هاست. یکی از اهالی بغداد درباره انگیزه شرکت جوانان در این تظاهرات می‌گوید:
جوانان از دانشگاه فارغ التحصیل میشوند و دولت نمیتواند از انرژی آنها بهره برداری کند. چرا این کار را نمی کند؟ من از این تظاهرات حمایت میکنم.
تظاهر کنندگان فساد حکومتی، بیکاری و کمبود خدمات دولتی را دلایل آغاز اعتراضات خیابانی اعلام کردند. تعداد کشته شدگان در اعتراضات چند روز اخیر در عراق به 33 تن رسیده است. همچنین در جریان این آرامی‌ها بیش از 1000 تن زخمی شدند. وزارت خارجه عراق روز پنجشنبه از احضار ایرج مسجدی، سفیر ایران در بغداد، به دلیل اظهارات اخیرش خبر داد. ایرج مسجدی چند روز پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دجله گفته بود در صورت حمله آمریکا به ایران، نیروهای آمریکایی در هر جا از جمله در عراق با پاسخی شدید روبرو خواهند شد. عبدالکریم مصطفی، معاون وزارت خارجه عراق، این اظهارات را محکوم کرده و به سفیر جمهوری اسلامی در بغداد گفته است کشورش هرگز اجازه نخواهد داد که عرصه درگیری‌های بین‌المللی شود یا عملیاتی در آن علیه دوستان و همسایگانش انجام گیرد. در اعتراض‌های چند روز اخیر در شهرهای عراق شعارهای علیه جمهوری اسلامی هم سر داده شده است. در حمله یک کارمند اداری در اداره مرکزی پلیس پاریس، یک مأمور زن پلیس و سه مأمور مرد کشته شدند. فرد مهاجم ظهر پنجشنبه با چاقو به مأموران و کارمندان پلیس حمله کرد و بر اثر تیراندازی پلیس کشته شد. کریستوف کاستانر، وزیر کشور فرانسه، مهاجم را مردی 45 ساله معرفی کرد که از سال 2003 در بخش انفورماتیک پلیس مرکزی کار می‌کرد.
نیروهای ویژه پلیس تحت ریاست دادستان کل کشور بسیج شدند تا تحقیقات کاملی برای روشن شدن واقعیت به عمل بیاورند.
وزیر کشور فرانسه همچنین گفت مهاجم سابقه رفتار غیرعادی نداشته و هیچ گونه علائم هشدار دهنده‌ای در رفتار او مشاهده نشده بود. بر اساس گزارش منابع فرانسوی، فرد مهاجم با نام میکائیل اچ، متولد جزیره مارتینیک فرانسه بود و از یک سال و نیم پیش به اسلام گرویده بود. هنوز روشن نشده است که انگیزه این حمله ایدئولوژیک بوده یا مشکلات کاری فرد مهاجم با رئیس او که در جمع قربانیان این حادثه است موجب آن شده. وزیر نفت ایران میگوید در زمینه برقراری امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز، ایران آماده همکاری با کشورهای منطقه است. بیژن نامدار زنگنه پنجشنبه شب در پایان سفرش به مسکو گفت ایران اصلا در منطقه دشمن ندارد و دشمن در خارج از این منطقه است. بیژن زنگنه با انتقاد از تحریم‌های آمریکا بر ایران گفت افزایش فشار روی تهران نمی‌تواند وضعیتی با ثبات و فضای صلح‌آمیز در منطقه ایجاد کند و تضمین کننده امنیت ارزی نفت و گاز LNG برای جهان باشد.
به طور کلی یک جانبه گرایی چیزی است که داره دنیا رو تهدید می‌کنه و اروپاییان به نظر من با این رفتار آمریکا موافقتی ندارند.
ایران میگوید در حمله هایی که به تاسیسات نفتی عربستان شده دست نداشته است. ممنون از همراهی شما در این بخش خبری.
سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم با یک فرداگرام دیگر. در کنار هم سری خواهیم زد به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی در یک هفته گذشته.
آروم رو برداره، اینها از برخی از این مکانیزم ها استفاده میکنن.
برجام باز هشتگ شد. اتحادیه اروپا میگوید ممکن است مجبور به ترک برجام شود. آیا هشتگ گام چهارم همان اعلام مرگ برجام است؟
معادله نصر.
داستان معادله نصر چه بود؟ وبسایت خامنه‌ای.ir عکسی جنجالی از علی خامنه‌ای، قاسم سلیمانی و حسن نصرالله منتشر کرد. تروریست ها یا انصار المهدی؟ تخت روانچی بر تخت بیمارستانی در نیویورک. نماینده ایران در سازمان ملل متحد بستری است و محمد جواد ظریف اجازه عیادت ندارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که اگر ایران به نقض تعهدات برجامیش ادامه بده، اتحادیه اروپا مجبور به ترک برجام خواهد شد. ایران از 18 اردیبهشت ماه در 3 مرحله تعهدات برجامی را کاهش داد و حتی نقض کرد و چندی پیش هم اعلام کرد که مرحله 4 را از حدود 1 دیگه آغاز میکنه، گامی که بسیاری از اون با نام مرگ برجام یاد میکنند. اما ایران در واکنش به این گزارش ها و گفته های اتحادیه اروپا میگه که این اظهارات بی خود، غیرقانونی و غیر حقوقی است.
از تهدید اتحادیه اروپا خبر ندارم، اما اگر منظورشون این هست که اگر ایران گام چهارم رو برداره، اینها از برخی از این مکانیزم ها استفاده میکنن، اقدام بی خودی هست، غیر قانونی هست و غیر حقوقی. اگر اقدامی مثل نمیدونم حالا بردن به شارع امنیت یا اسنپبک چیزی توی مایه ها تو ذهنشون هست، من همینجا خدمتشون اعلام میکنم که این اقدام از همین الان مرده هست و به خاطر اینکه ما اقدامات جبرانی برای خودمون و برای طرف مقابل در برجام پیش بینی کرده بودیم.
اما داستان فرسایشی برجام با تمام پستی و بلندی‌هاش به کجا خواهد انجامید؟ آیا ایران کاملا از برجام قطع امید کرده؟ آیا اروپا هم دیگه در پی حفظ برجام نیست؟ اجازه بدید نگاهی بندازیم به شبکه‌های اجتماعی. علی حسین قاضی زاده نوشته که اروپایی‌ها معتقدند که مسیری که ایران طی می‌کنه به سلاح هسته‌ای میرسه و برخلاف ادعای تهران این امر بازگشت پذیر نیست. جمهوری اسلامی اما ایران را همچنان به لبه پرتگاه هل میده. احسان تقدسی هم نوشته اروپایی از فشار بر روحانی در نیویورک نتیجه دلخواه رو نگرفتند، حالا رسانه هاشون تهدید به خروج از برجام میکنند. برجام برای ما مرده، در تعارفات مونده. و مهدی محمدی نوشته ظاهراً ثمره سفر نیویورک شده این که حالا دیگه روحانی هم به برجام معتقد نیست. و جلیل محبی هم گام چهارم رو خطری بزرگ برای ایران نامیده، چرا که همه تحریم ها رو بر میگردونه و روابط بانکی رو مختل میکنه. نشریه مسیر وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای گفتگوی 5 ساعته با حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان انجام داده. ویدیوی این گفتگوی 5 ساعته هم به شکل مستند پخش شده، هم در وبسایت خامنه‌ای.ir و هم در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران. بخشی از این ویدیو رو ببینیم.
ناگفته های سید حسن نصرالله درباره تاریخچه حزب الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اهلا و سهلا بکن.
رهبر انقلاب و سید حسن نصرالله در جلسات خصوصی خود درباره چه موضوعاتی صحبت میکنه؟
اما روی جلد نخستین شماره نشریه مسیر تصویری منتشر شده که در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. عکسی از حسن نصرالله در کنار قاسم سلیمانی و آیت الله خامنه‌ای. روشن نیست که این عکس کی و کجا گرفته شده. رنگ و نور هم اندکی دستکاری شده. این عکس از یک منظر جالب توجه، اینکه برخلاف معمول تلاش نشده تا چهره قدسی و منحصر به فرد از آیت الله خامنه ای تصویر بشه. او شانه به شانه نصرالله و سلیمانی ایستاده. هر سه به دوربین لبخند میزنن، مثل یک عکس یادگاری که چند تا دوست با هم میگیرن، چیزی که خلاف روال معمول رهبر جمهوری اسلامی ایرانه. بریم سری بزنیم به توییتر. توییتر اسرائیل به فارسی نوشته که تروریست چو تروریست ببیند خوشش آید. اما علی علیزاده از اون سو نوشته که اگر آمریکای لاتین هم یک علی خامنه‌ای و یک قاسم سلیمانی و یک حسن نصرالله داشت، آیا آمریکا می توانست اینقدر در آن منطقه هار شود؟ داستافری با اشاره به مستند پخش شده نوشته حتما معادله نصر رو ببینید، انقدر از خامنه ای تعریف کرد که تا به حال از کل 124,000 پیامبر تعریف نشده. جنس دستمالت چیه حسن نصرالله؟ و سرانجام نکته جالب دابل وحید. حضرت آقا نشون دادند که اگر از لحاظ فرهنگی نیاز ببینند، حتی پیشنهاد ساخت یک فیلم یا موسیقی رو میدن. متولیان و مدعیان فرهنگی کجا خوابشون برده؟ اما حالا اجازه بدید که تحلیل همکارم مراد ویسی رو بشنویم درباره این خبر.
من فکر میکنم انتشار همزمان یک گفتگوی ویدئویی از قاسم سلیمانی و یک گفتگوی ویدئویی از حسن نصرالله و عکس مشترکشون با آیت الله خامنه ای در وبسایت آیت الله خامنه ای سه تا هدف میتونه داشته باشه. مهمترین هدفش میتونه این باشه که تاکید بشه روی حزب الله به عنوان مهمترین گروه نیابتی تحت امر جمهوری اسلامی در مقابله با اسرائیل، اون هم در شرایطی که تنش بین ایران از یک طرف و آمریکا و متحدینش از جمله اسرائیل و عربستان از طرف دیگه بیشتر شده و خطر درگیری بیش از هر زمان دیگه هست. و الان میخواد تاکید بشه که حزب الله میتونه آسیب جدی به اسرائیل وارد بکنه در صورت یک جنگ. ضمن اینه که تاکید یه روی اینه که خب در گذشته هم با حمله به تاسیسات نفتی آرامکو یه هشدار هم به عربستان داده شد. هدف دوم که اهمیت کمتری داره میتونه مصرف داخلی داشته باشه، به این عنوان که تأکید بشه روی رویکرد تهاجمی نظامی آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران در خاورمیانه در مقابل آمریکا، اسرائیل و عربستان، در مقابل اون رویکرد حسن روحانی که دنبال مذاکره با اروپا و بحث دیدار با آمریکایی‌ها مطرح است. و سطح سوم که خیلی اهمیت کمتری به نظر من میتونه داشته باشه در انتشار این ویدیوها، مصرف داخلی راجع به انتخابات مجلسه که چند ماه دیگه میتونه باشه و تبلیغی باشه برای جریانی که به سپاه و آیت الله خامنه ای نزدیکتره و فراهم کردن زمینه برای حذف بیشتر جریان وابسته به روحانی و خاتمی و حتی اصولگراهای معتدل مثل علی لاریجانی.
داستان بیماری مجید تخت روانچین، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد و بستری شدنش در بیمارستان این روزها بسیار شنیده شده. ظریف خواسته به عیادت بره. آمریکا به خاطر محدودیت‌های عبور و مروری مربوط به ویزا به او اجازه نداده. در ازاش خواسته که یک زندانی آمریکایی دو تابعیتی رو ایران آزاد کنه. ایران هم در مقابل این اقدام رو گروگان گرفتن انسانیت نامیده و و و. اما این داستان چند زاویه داره. یکی محدودیت‌هایی که آمریکا برای آقای ظریف ایجاد کرد و در حضورش در سازمان ملل بیشترین نمودو داشت. علیکم السلام. نکته دیگه، بیماری آقای تخت روانچی همزمان با ماموریتش در آمریکا. نکته بعد هم بیمه آقای تخت روانچیه و اینکه برخی در ایران از نظر خدمات درمانی چقدر در مضیقند. بریم برخی از واکنش‌ها رو ببینیم در شبکه‌های اجتماعی. فلاور ویکتور نوشته که تخت روانچی در یکی از بهترین بیمارستان‌های جهان با بهترین امکانات تحت درمانه. نگذاشتن ظریف به دیدنش برود. دادتان در آمده. پروفسورهای حقوق بشر، شرم نمی کنید از روی آرش صادقی. جادی توییت کرده اگر تخت روانچی اینقدر مریضه که حین یکی از مهمترین جلسات سالانه سازمان ملل در حال استفاده از خدمات درمانی در آمریکاست و نمیتونه بیاد هیئت ایرانی رو ببینه، خب منطقی نیست که برگرده به ایران. و محمد صدارت توییت کرده گفته بودن عزت ملی رو به پاسپورت ایرانی ها برمیگردونیم، اما عزت خودشون هم دادن رفت. اما نظر کارشناسان امور سیاسی در این باره چیه؟ با علی افشاری از آمریکا همراه بشیم.
به نظر من خب این ادعایی که مقامات وزارت خارجه کردن و دولت آمریکا رو به گروگانگیری به دلیل ممانعت یا مشروط کردن ایادت آقای ظریف از تخت روانچی به آزاد کردن یکی از زندانیان دو تابعیتی ایران و آمریکا، این و حال به نظر من وارد نیست. اینو قیاس معرفارق هست، چون به حال دولت آمریکا محدودیت هایی رو برای آقای ظریف اعمال کرده با توجه به روابط خصمانه ای که به حال بین دو تا کشور حاکم هست، حتی به دو تا نظام سیاسی. اگرچه حالا به هر صورت با توجه که آقای ظریف وزیر خارجه هست، الزامات دیپلماتیک الزام میکرد که چنین محدودیت هایی نباشه، ولی وقتی چنین محدودیتی هست، خب این امکان ایادت سلب شده. اما این نکته که اینا گروگانگیری عنوان بشه اشتباه است، به دلیل اینکه خب این اکثر این دو تابعیت هایی که در زندان ایران هستن دقیقا خودشون قربانی گروگانگیری هستن و گروگانگیری اونجا مصداق پیدا میکنه و از این منظر هستش که نه تنها دو تابعیت ها، بلکه حتی برخی از خیشاوندان و نسبی و نزدیکان فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور هم قربانی این نوع گروگانگیری جمهوری اسلامی هستند. منتها این مقایسه ها بعضا خب و هم ناحیه حکومت هم بعضا در جامعه در فضای مجازی هم این مقایسه های غلط بعضا انجام میشه. مثلا آقای تخت روانچی به هر صورت به عنوان یک دیپلمات بلندپایه ایرانی و همه مقامات و کارگزاران دولتی هم در ایران هم در دنیا خارج امکانات نسبی برخوردار هستند. این بیمه برای همه کسانی که در سازمان ملل هستن که حامیش هست یا در وزارتخانه های جمهوری اسلامی فعالیت میکنه. مشکل خب این هست که در داخل ایران خب بحران اقتصادی هست، محرومیت ها زیاد هست، امکانات درمانی کم هست، اون باید حل بشه. یه نکته دیگه هم که باز به نظر من به هر صورت در اینجا مهم است که بهش پرداخته بشه این هستش که این برخوری که آقای ظریف کردن به نظر من واکنش مناسبی رو ما در فضای مجازی شاهد بودیم که افرادی گفتن که این حالا محدودیت موقتی که شما داشتید تعداد قابل شماری از شهروندان ایرانی هستن که دهه ها چنین مشکلاتی رو داشتن، نتونستن پدرانشون مادرانشون فرزندانشون رو ببینن، عیادت بکنن، بعضا حتی در مراسم تدفین اونها شرکت بکنن و این محرومیت ها زخم های عمیقی رو بر پیکر و روح اونها باقی گذاشته.
و اما نوبت میرسه به ویدیوهای منتشر در شبکه‌های اجتماعی. روستای چنار محمودی در استان چهارمحال و بختیاری به علت عدم رعایت اصول بهداشتی توسط بهیار خانه بهداشت و استفاده مشترک از سرنگ آلوده اعلام شده که بیش از 200 نفر به ایدز مبتلا شدند. ویدیویی رو ببینید از اعتراض مردم در برابر فرمانداری لردگان در روز 10 مهر. چی مادری مقابل بیمارستان نمازی در شیراز از بحران‌های دارویی در ایران میگه از گرسنگی و پول‌های ایران که به اعتقاد او جای دیگه ای خرج میشه.
من یمنم، من سوریه، من لبنانم، به من چه که اونا گوش نشونه، منم بچم گوش نشه، ملتم گوش نشه، من مریض دیابتیم، داروم گیر نمیاد، ملت گوش نشه. آقای خامنه‌ای تاریخ مصرفتون تموم شد، برو دست خدا، ما گشنه‌ایم.
و این آقا که یک معلم اخراجیه و از نابرابری‌های اجتماعی در ایران میگه.
یه سمت ویلاهای 6000 متری، سمت دیگر کولبر کرد ستم دیده ای که برای لقمه نان کولباری عظیم به کول میگیره و صعب العبورترین راه‌های باید طی کنه به مقصد برسانه برای لقمه نان. عجب عدالتی جناب خامنه ای. چنین عدالتی در جهان وجود داره؟ کولبر کرد که با شرافت بزرگ شده به گلوله ببندنش، چنین سیستمی دوام نخواهد آورد.
همراه بشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد که مروری داشته بر باستاب هشتگ‌های مجازی در روزنامه‌ها و مطبوعات ایران. مهتاب، این گزارش اختصاصی روزنامه گاردین مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا ممکنه مجبور بشه که برجام رو ترک بکنه اگر ایران به نقض بیشتر تعهدات برجامش ادامه بده، در روزنامه‌های ایران چه واکنشی داشته؟
سمیرا، از روزنامه جوان شروع می‌کنم، نزدیک به اصولگرایان، که سخنان علی خامنه‌ای رو منتشر کرده مبنی بر اینکه باید از اروپا قطع امید کرد به قول آقای خامنه‌ای. اما در ادامه باز به نقل از رهبر جمهوری اسلامی نوشته که راه مذاکره و تعامل با همه کشورها بجز آمریکا و اسرائیل بازه. یعنی یکی به نل زده، یکی به میخ. اما روزنامه خراسان هم که نزدیک به اصولگرایان هست، از آغاز چهارمین مرحله کاهش تعهدات برجامی ایران در 6 هفته آینده خبر داده و بعد در ادامه گفته که اروپا به هیچ یک از وعده هاش در چارچوب برجام عمل نکرده، که البته این وعده، این ادعای نادرستیه، به خاطر اینکه 3 کشور اروپایی همچنان در برجام موندن. اما خب یه نکته رو من باید بگم و اون اینه که بسیاری از شرکت های بزرگ اروپایی خصوص هستن و لزوماً دنبال روی سیاست‌های دولت‌هاشون نیستن، بنابراین با توجه به تحریم‌های آمریکا تعدادیشون هستن که تمایل چندانی ندارن به تجارت با ایران.
حالا مهتاب، نگاه بندازیم به روزنامه‌های اصلاح طلب، اونا چطور پرداختن به این مسئله؟
روزنامه‌های اصلاح طلب هم به این موضوع پرداختن، اما من روزنامه آرمان ملی رو انتخاب کردم که خیلی تحلیلی‌تر به سراغ این موضوع رفت. دو تا یادداشت رو منتشر کرده آرمان ملی، یکی به قلم صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که صادق زیبا کلام گفته با توجه به اینکه ایران بر مواضع خودش محکم ایستاده و خبر داده از مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامیش، نمیشه آینده خوشبینانه ای رو متصور بود برای برجام. یادداشت دوم به قلم داریوش قنبری هست، استاد دانشگاه، که او منتقد برجامه و گفته اصولا برجام تا الان چه کمکی تونسته بکنه به ایران و هیچ تأثیری نداشته. و بعد در ادامه نوشته که ایران دنبال این هست که با این اقدامات و این فشارها پیامی بفرسته به اروپایی‌ها که احیای مجدد کنن برجام رو، اما به نوشته آقای قنبری اروپایی‌ها یا این پیام رو دریافت نمی‌کنن یا توان این رو ندارن که برجام رو حفظ کنن. اما خب می‌دونیم که طی ماه‌های گذشته که ایران از کاهش تعهدات برجامیش خبر داد و اقدامات رو انجام داد، بارها کشورهای اروپایی باقی مونده در برجام از ایران خواستن که به تعهداتش برگرده.
گذشته از مسئله برجام، در هفته‌ای که گذشت خبر بستری شدن مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، هم بسیار خبرساز بود. بستری شده از بیماری سرطان در رنج و آقای ظریف می‌خواست که به عیادتش بره و آمریکا اجازه نداد به خاطر اون تحریم‌هایی که متوجه آقای ظریف است. این خبر و همه حواشیش چه بازتابی داشته؟
سامی رو من دو تا روزنامه رو دیدم که به سراغ این مطلب رفتن. یکی روزنامه آفتاب یزد که تیتر زد نگران ترور بیولوژیک تخت روانچی هستیم. این نقل قولی هست از محمد جواد ابتهی، نماینده مجلس، که گفته نگران روند درمان آقای تخت روانچیه و خواسته که او برای ادامه درمان به ایران بازگرده، در حالی که مقام‌های آمریکا اعلام کردن که آقای تخت روانچی در آمریکا از امکانات خوب و پیشرفته درمانی بهره منده. روزنامه کیهان هم در مطلبی به چند موضوع حاشیه‌ای از سفر مقام‌های ایران به نیویورک پرداخت که یکی از اون موضوعات همین مسئله بود که تو بهش اشاره کردی، ماجرای عیادت آقای ظریف از آقای تخت روانچی که آمریکا مجوزش رو نداد و خواست که مقام‌های ایران یک زندانی دو تابعیتی رو آزاد کنن از زندان و بعد در قبالش این اجازه رو بدن که آقای ظریف اون محدودیت تردد رو نداشته باشه و بتونه بره بیمارستان عیادت آقای تخت روانچی. روزنامه کیهان بسیار انتقاد کرده از این موضوع و گفته که خب در این فضا هست که آمریکا حرف از مذاکره میزنه و تنش زدایی و در حقیقت گفته که امکانش نیست در این فضایی که آمریکا چنین اقداماتی رو انجام میده.
اما مهتاب، یک خبری که جاش خیلی خالیه تو روزنامه های ایران، خبری هست در رابطه با شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان عاشورای سال 88. خانم اکملی اونطور که در خبرها اومده و خانواده‌شون گفتن به یک سال حبس محکوم شدند و همچنین 2 سال محرومیت از حضور در فضای مجازی و خروج از کشور. طبعاً واکنشی نداشتیم نسبت به این خبر.
مثل خبرهای مشابه دیگری که بوده قبلاً که صدور حکم زندان برای فعالان مدنی یا فعالان سیاسی، این موضوع هم در روزنامه‌های ایران هیچ واکنشی نداشت، در حالی که همونطور که تو گفتی در شبکه‌های اجتماعی از ابعاد مختلف کاربران بهش واکنش نشون دادن و خیلی از واکنش‌ها هم انتقادی بود.
خیلی ممنونم مهتاب وحیدی راد. در صحبت با مهتاب شنیدید از شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان عاشورای سال 88. حکم خانم اکملی اندکی بعد از سال مرگ مصطفی صادر شد. فیلم لالای خانی این مادر بر مزار فرزندش رو ببینیم.
پسرم، پسر نازم، پسرم عزیز، دار دنیه من، لا 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 لا.
کمی از این تلخی ها فاصله بگیریم، ارکستر کودکان و نوجوانان تبریز رو ببینیم که آهنگ مجنون تو رو اجرا کردن، اثری از انوشیروان روحانی. فقط یک نکته رو بگم، این که دختران در ایران برای خواندن همراه باید بشن با یک کودک پسر یا یک حالا مذکر، که در این ویدیو میتونید ببینید چطور این اتفاق افتاده. پایان این فرداگرام میرسیم. متشکرم که این هفته هم من رو همراهی کردید.
سلام، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نخست وزیر عراق خواستار حمایت پارلمان از ترمیم کابینه شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد به وزارت خارجه عراق احضار شد. در حمله با سلاح سرد در اداره مرکزی پلیس پاریس، 4 کارمند پلیس و فرد مهاجم کشته شدند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق از پارلمان این کشور خواست تا از وی در ترمیم کابینه پشتیبانی کند. عادل عبدالمهدی روز پنجشنبه با اشاره به اینکه معترضان خواستار پایان فساد حکومتی‌اند افزود دولت باید آزادی عمل داشته باشد. تظاهرات اعتراضی به رغم حکومت نظامی در بغداد روز پنجشنبه ادامه پیدا کرد. گزارش‌ها حاکی از حضور سنگین پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف بغداد و برخی دیگر از شهرهاست. یکی از اهالی بغداد درباره انگیزه شرکت جوانان در این تظاهرات می‌گوید:
جوانان از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند و دولت نمی‌تواند از انرژی آنها بهره برداری کند. چرا این کار را نمی‌کند؟ من از این تظاهرات حمایت می‌کنم.
تظاهر کنندگان فساد حکومتی، بیکاری و کمبود خدمات دولتی را دلایل آغاز اعتراضات خیابانی اعلام کردند. عادل عبدالمهدی قول داد قانونی را به تصویب برساند که بر اساس آن به خانواده‌های بی‌بضاعت مبلغ مختصری کمک شود. تعداد کشته شدگان در اعتراض‌های چند روز اخیر در عراق به 33 تن رسیده است. همچنین در جریان این نارامی‌ها بیش از 1000 تن زخمی شدند. وزارت خارجه عراق روز پنجشنبه از احضار ایرج مسجدی، سفیر ایران در بغداد، به دلیل اظهارات اخیرش خبر داد. ایرج مسجدی چند روز پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دجله گفته بود در صورت حمله آمریکا به ایران، نیروهای آمریکایی در هر جا از جمله در عراق با پاسخی شدید روبرو خواهند شد. عبدالکریم مصطفی معاون وزارت خارجه عراق این اظهارات را محکوم کرده و به سفیر جمهوری اسلامی در بغداد گفته است کشورش هرگز اجازه نخواهد داد که در عرصه درگیری‌های بین‌المللی شود یا عملیاتی در آن علیه دوستان و همسایگانش انجام گیرد. در اعتراض‌های چند روز اخیر در شهرهای عراق شعارهای علیه جمهوری اسلامی هم سر داده شده است. در حمله کارمند اداری در اداره مرکز پلیس پاریس، 1 مأمور زن پلیس و 3 مأمور مرد کشته شدند. فرد مهاجم ظهر پنجشنبه با چاقو به مأموران و کارمندان پلیس حمله کرد و بر اثر تیراندازی پلیس کشته شد. کریستوف کاستانر، وزیر کشور فرانسه، مهاجم را مردی 45 ساله معرفی کرد که از سال 2003 در بخش انفورماتیک پلیس مرکزی کار می‌کرد.
نیروهای ویژه پلیس تحت ریاست دادستان کل کشور بسیج شدند تا تحقیقات کاملی برای روشن شدن واقعیت به عمل بیاورند.
وزیر کشور فرانسه همچنین گفت مهاجم سابقه رفتار غیرعادی نداشته و هیچ گونه علائم هشدار دهنده‌ای در رفتار او مشاهده نشده بود. بر اساس گزارش منابع فرانسوی، فرد مهاجم با نام میکائیل اچ متولد جزیره مارتینیک فرانسه بود و از 1.5 سال پیش به اسلام گرویده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهان نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه با اعلام اینکه حمله هوایی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی با عبور از حریم هوایی کشورهای عضو این شورا انجام گرفته، نقض حریم هوایی این کشورها را محکوم کردند. این بیانیه به طور تلویحی نظر عربستان سعودی و آمریکا را تایید می‌کند که انگشت اتهام را در حمله به تأسیسات آرامکو به سوی ایران گرفتند. فرماندهان ستاد ارتش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود حمله به نفتکش‌ها و تهدید آزادی کشتیرانی در خلیج فارس را محکوم کردند و بر اصل امنیت جمعی تاکید کردند. این نشست به درخواست عربستان برگزار شد. ایران حمله به خاک عربستان را تکذیب کرده است. وزیر نفت ایران میگوید در زمینه برقراری امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز، ایران آماده همکاری با کشورهای منطقه است. بیژن نامدار زنگنه پنجشنبه شب در پایان سفرش به مسکو گفت ایران اصلا در منطقه دشمن ندارد و دشمن در خارج از این منطقه است. بیژن زنگنه با انتقاد از تحریم‌های آمریکا بر ایران گفت افزایش فشار روی تهران نمی‌تواند وضعیتی با ثبات و فضای صلح‌آمیز در منطقه ایجاد کند و تضمین کننده امنیت عرضه نفت، گاز و ال‌ان‌جی برای جهان باشد.
به طور کلی یک جانبه گرایی چیزی است که داره دنیا رو تهدید می‌کنه و اروپاییان به نظر من با این رفتار آمریکا موافقتی ندارند.
به دنبال حمله پهپادی حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو، عربستان و آمریکا تهران را در این اقدام مقصر دانستند. ایران میگوید در این حمله ها دست نداشته است. بیژن نامدار زنگنه گفته است با وجود فراز و نشیب در روابط سیاسی تهران و ریاض، ایران با عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان دوست بوده است. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. در ادامه مستندی رو خواهید دید با نام باتلاق آخرنون، ساخته بامداد اسماعیلی. این مستند نگاهی دارد به سرگذشت پناهجویان ایرانی در یونان.
پنج بار تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد و
این فرض روز ما اینجا خوشی تو تنه توده پولیس اومده باشه.
برای من تبدیلش به یه کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا سه روز پیش. ما تو پارک می خوابیدیم.
واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنه. ارزش قائل نمیشه. انگار ما انسانی، ما آدمی.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداری.
آتن، پایتخت یونان، جایی که سالانه میلیون ها توریست از آن بازدید میکنند و اوقات فراغت خود را آنجا میگذرانند. اما آتن و همچنین شهرها و جزیره های دیگر یونان در چند سال گذشته با پدیده ای روبرو شده که مناقشه برانگیز بود: موج پناهجویی. اکثر این پناهجویان از شرایط بد خود برایم گزارش میدهند. برای آشنا شدن با وضعیت آنها به آتن سفر کردم. اکثر پناهجویان در مرکز شهر در منطقه آخرنون زندگی می کنند. البته بهتر بگم شب را صبح و صبح را شب. یکی از محلهایی که آنها وقت می گذرانند، تفریح می کنند و یا با قاچاقبر خود ملاقات می کنند، پارکی در آخرنون است. حدیث و خانواده اش هم اکثراً به این پارک می آیند. او 32 ساله است و دنبال راهی می گردد تا یونان را ترک کند و به هلند برود. حدیث آتن را به باتلاقی عمیق تشبیه می کند.
فقط به خاطر آینده بچه گفتیم خب حالا بچه داریم میریم توی کشور اروپایی، بچه‌مون اونجا تحصیلش بهتره، کار براش هست، همه چیز بهتره. ولی خب متاسفانه اومدیم اینجا، دولت که هیچ حمایتی نکرد، با اینکه ما تا رسیدیم درخواست پناهندگی دادیم و با درخواست پناهندگیمون موافقت شد. ما دقیقاً 10 روز بعد از اینکه رسیدیم یونان سبرگه یونان گرفتیم. ولی خب تو هر سازمانی رفتیم برای خونه گفتن 5-6 ماه طول میکشه، برای کمپ رفتیم گفتن 4-5 ماه زمان میبره، باید بریم پشت در کمپ چادر بزنیم بمونیم. اینجا اصلا شرایط اوکی نیست، اینجا اصلا هیچی. واقعا تو این یک سال انقدر بچه من ضربه روحی شدید خورده که باور کنیم بعضی وقتا فکر میکنم شاید دیگه واقعا این یه اشتباهی بوده که جبران ناپذیره.
یعنی پشیمون شدی؟
آره خیلی پشیمونم. اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداری؟
نه. خواهش میکنم مردم پانشن بیا. به خدا اینجا خبری نیست. اینجا هیچ خبری نیست. ایران فقط با دولت مشکل داری. ولی بالاخره پدری، مادری، دوستی، آشنایی کسی هست به دادت برسه. اینجا هیچ کسو نداری.
عصرها پناهجویانی که در پروژه آوا هاوس فعالیت میکنند برای کمک رسانی به این پارک میآیند.
اینا چیه؟
لباس و صابون و شامپو، بعد اسباب بازیه، بعد با چند تا کیسه خواب و آره تیشرت دیگه.
از کجا اومده؟
اینا هدایای مردمیه، یعنی میدن که ما پخش رو میدن.
آرش همپای 4 سال است که در یونان به عنوان پناهجو قبول شده است. نزدیک به 2 سال میشود که او پروژه آور هاوس را راه اندازی کرده است.
همپس گرونترین چیزیه که ما میتونیم داشته باشیم. خیلی برای مشکله. همین یه دونه 12 یورو. بعد این برای استفاده شاید 2 روز یا 3 روزه یه مثلا بیبی. و یعنی بیشتر این کم بودی که ما صد داریم و نمیتونیم هر روز بیایم تقدیم کنیم، اینه که تمپر داشت شیر خشکه. یعنی بودو تمام موضوع ما اینه، از خود غذا گرونتر در میاد.
سلام 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 سلام.
پناهجویان پروژه آور هاوس از طریق کمک‌های مالی مردمی روزانه 200 پرس غذا میپزند و در این پارک به صورت رایگان پخش میکنند. امروز کیا و همسرش محشید غذا درست کردند.
احساس خیلی خوبی دارم، چون یه روزی من خودم تو این پارک واقعا هیچ سرپناهی نداشتم، حتی خوراکم نداشتم، ولی امروز میتونم غذا درست کنم و با دستپخت خودم به مردم بدم. خیلی خوشحالم از اینکه یه همچین کاری انجام دادم و از خدا آرزوم اینه که بتونم یه روزی با پول خودم و دستپخت خودم بتونم برای پناهنده کاری بکنم.
چند ساعت به عقب برمیگردیم. در این بعد از ظهر گرم و طاقت فرسا به آپارتمانی رفتم که کیا و محشید در آن غذای پناهجویان را از طریق کمک‌های مالی مردمی آماده می‌کردند. آنها چند روزی است که با دختر 7 ساله خود در این اتاق با بهرام و پسرش همخانه شدند. کیا می‌گوید 3 ماه است که در آتن سردرگم هستند و هنوز موفق به تقاضای پناهندگی نشدند.
ما خیلی توقع زیادی هم نداریم، فقط توقع ما این هست که به مدرسه بچه توجه کنن، به حقوق خانواده توجه بشه. ما هیچ سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش. ما تو پارک میخوابیدیم و واقعا
این خونه رو از کجا آوردین؟
این خونه رو دوست عزیزمون آقای همپای لطف کردن، 2-3 روز الان ما محبت کردن و ما رو آوردن اینجا. منتها حمایت باید از طریق قانونی بشه، حمایت باید هویت ما مشخص بشه، مکانی برای ما در نظر بگیره. حتی کمپ ما رو راه نمیده. من رفتم به پلیس گفتم آقا منو بنداز زندان تا من حداقل مشکلم حل بشه. مشکل بچه‌م امروز امسال 2 ساله نتونسته مدرسه بره، نه تو ترکیه نتونسته بره مدرسه، امسالم تو این یونان نمیتونه مدرسه بره و این یه معضل خیلی بزرگیه، نه فقط برای من بلکه برای کلیه مهاجری.
و تمام این مشکلات که دارین برای این هست که هنوز ثبت نشدین اینجا.
دقیقاً همینه. 3 ماه الان این دولت اصلا اطلاعی نداره، نه من بلکه هزاران هستن اینجا بی هویت، بی سرنوشت، بی هدف، واقعا هیچ راهی به جایی ندارن.
یونان 4 سال می شود که به خاطر نزدیک بودن به ترکیه در مسیر پناهجویان برای رسیدن به اروپای مرکزی قرار گرفته است. اما حدود 84,000 پناهجو هم در یونان داوطلبانه یا بل اجبار ماندگار شدند. دولت یونان اما با اینکه از طریق سازمان ملل و اتحادیه اروپا حمایت می شود، قادر به رسیدگی کافی به پناهجویان نیست. به طور مثال پناهجویان قبل از ثبت نام هیچ نوع کمکی از دولت دریافت نمی کنند. این ثبت نام اکثرا از طریق برنامه اسکایپ صورت می گیرد. ایرانی ها 1 ساعت در هفته فقط 4 شنبه ها می توانند از طریق اسکایپ تماس بگیرند. اما هزاران نفر ایرانی در آتن ماه هاست که هر هفته تلاش می کنند اما موفق نمی شوند به اداره مربوط وصل شوند. نتیجه اش هم همان بیپولی و بی سرپناهی است که اکثرا با آن دست و پنجه نرم می کنند. عده‌ای به اعتیاد رو می آورند و خیلی ها مجبور می شوند در خانه های مخروبه یا به قول خودشان سکوات زندگی کنند. اما دولت جدید یونان با کمک نیروهای پلیس شروع به تخلیه اسکوادها کرده است. به ما توصیه کردند که به خاطر شرایط امنیتی به آنجا نرویم، اما برای ما فیلم و عکس از تخلیه این ساختمان ها فرستادند.
این وضع روز ما اینجا
چی شده؟
چه میدونم؟
آرتیمان بلاش بیریم بابا بیریم بودو پاییم
بابا کجا؟
کابشتو تنت کن
ما کجا بریم؟
کابشتو تنت کن تو بریم
کجا بریم؟
تنت کن کابشتو
کجا؟
پلیس اومده بابا شو
پلیس چرا؟
پلیس اومده بیا بخرم
بیش از 1000 پناهجو باید اسکواد‌ها را ترک کنند بدون اینکه دولت برای آنها مکانی را در نظر گرفته باشد. با وزارت مهاجرت و پناهجویان یونان چندین بار تماس گرفتم تا با آنها در مورد این مشکلات صحبت کنم، اما آنها تا امروز جوابی به تقاضای مصاحبه ندادند. برای گرفتن اطلاعات در مورد وضعیت پناهجویان با بوریس چشیرکوف ملاقات کردم. او سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آتن است.
سال گذشته در یونان 67,000 درخواست پناهندگی داشتیم. اول آلمان رو داریم، بعد فرانسه و بعد یونان. اما وقتی به اندازه جمعیت نگاه کنید، یونان به شماره یک تبدیل میشه. امسال اونها بیش از 30,000 نفر رو پذیرش کردن. قطعا پیشرفت‌های وجود داشته، اما مردم همچنان به این کشور میان. در حقیقت اگر به هفته‌های اخیر توجه کنید، تعداد افراد بیشتری وارد کشور شدن و سیستم بیش از حد بارگذاری شده.
سازمان ملل دولت یونان را با کمک‌های مالی کشورها حمایت می‌کند. بودجه آنها برای امسال نزدیک به 250 میلیون دلار است که 225 میلیون دلار آن را کمیسیون اروپا پرداخت می‌کند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به یونان در دو زمینه کمک می‌کند. پرداخت حقوق پناهندگان از طریق کشکارت که بین 150 یورو برای مجردها تا 550 یورو برای خانواده‌ها است و مدیریت و اسکان پناهندگان در هزاران آپارتمان.
تقریبا تمام پول مستقیما به کارت‌های نقدی افراد واریز میشه و این به اقتصاد محلی کمک میکنه، چرا که اونها از فروشگاه‌های محلی خرید میکنن، از داروخانه‌های محلی استفاده میکنن تا اونچه که مورد نیازشون هست رو خریداری کنن. بنابراین بودجه مستقیم به یونانی‌ها میرسه.
طبق گفته پناهجویان، یکی از بزرگترین مشکلات کسانی که به خصوص به آتن میان اینه که باید از طریق اسکایپ ثبت بشن و این فقط یک ساعت در هفته برای ایرانی‌ها امکان پذیره. میدونید دلیلش دقیقاً چیه؟
ما باید به خدمات پناهندگی یونان به عنوان یک واحد کلی نگاه بکنیم، به عنوان یک مؤسسه خدماتی که باید موارد قابل توجهی رو مدیریت کنه. سرویس اسکایپ که از 3 سال پیش معرفی شد با مشکلات خیلی زیادی مواجه بوده و تأخیرهای زیادی داشته، بنابراین تنها یک ملیتی مشکل رو ندارن. ما افرادی رو داریم که الان اومدن و اولین مصاحبه هاشون رو 2 یا 3 سال دیگه انجام میدن، بنابراین پشتوانه قابل توجهی وجود داره که باید مورد بررسی قرار بگیره و ما از دولت دیدیم که این کار را انجام میده. این یکی از اولویت‌های فوریه که اونها باید تا پایان امسال برای سریع‌تر کردن روند پناهندگی انجامش بدن. بعد اضافه کنم که ما قبول داریم که این یک امر ضروریه و همچنان روند بررسی‌ها باید عادلانه پیش بره.
از دولت یونان درخواست کردیم تا برای تهیه گزارش به کمپ ها برویم، اما به ما این اجازه را ندادند. بنابراین در جلوی کمپ ایلوناس با مهاجرین قرار گذاشتم. گروه آور هاوس هم امروز برای پناهجویان بیرون کمپ غذا آورده است.
سلام
این خانواده سوری هست، یکی از چندین خانواده‌ای که میان پشت ایلوناس وای میسن که برن بتونن برن داخل. مثلا این خانواده خودش حدودا یک ماهی که بیرون کمپ وایساده و با مسئولین کمپ هم صحبت کردیم و خودشون اذعان کردن که باز اون که جا دارن توی کمپ ولی اینا رو راه نمیدن و دلیلشون هم این هستش که اینا میگن که ما اول باید مسیج بدیم به مینیستری به وزارت هر وقت اونا تایید کنن ما میتونیم اینا رو راه بدیم. بعد مثلا میپرسه آقا چقدر طول میکشه این مثلا پروسه، میگن 3 4 5 6 ماه طول میکشه. بعد مثلا میگه که خب اوکی توی این 6 ماه این زنی که باردار بوده خب کجا بمونه؟ بعد میگن اصلا ربطی نداره، البته بچهش سیخ شد 3 روز پیش، 3 تا هم بچه داره و اوضاع بهداشتی نامناسبی دارن. توی مدت 30 روزی که اینا هستن بیرون از داخل کمپ بین یک لیوان آب هم ندادن، نه به خودش نه به بچه‌هاشون. اینا اجازه حتی استفاده از دستشویی و حموم رو هم توی این مدت نداشتن.
کجا میرن دستشویی حموم؟ نمیدونم،
همینجا بیرون میرن دستشویی میکنن.
باور کردنی نیست، آتن پایتخت سرزمین باستانی یونان، جایی که سالانه میلیون ها توریست از آن بازدید می کنند تا با تاریخ و تمدن کهن یونان آشنا شوند، و چند کیلومتر آن طرفتر باتلاق آخرنو. خوشحال هستم که تعداد معدودی پناهجو هم هستند که توانستند خود را از این باتلاق بالا بکشند و در همین کشور موفق شوند. با چند تن از آنها قرار ملاقات گذاشتم. ریحانه 6 ماه است که با 2 پسر خود در آتن زندگی میکنه. او و چند تن از پناهجویان دیگر از طریق یک پروژه کلیسایی موفق شدند در این آپارتمان ها به سرپناهی برسند. حالا ریحانه و همسایه‌اش نگین پروژه‌ای به راه انداختند و از زباله خیابان ها اشیاء مختلفی میسازند و میفروشند.
این چیزی که الان اینجا میبینین از 4 تا دونه گوشماهی کیسه نون عربی شروع شد. داستان ما از اونجا شروع شد.
اینا کاغذهای باطل است. بعد این کلیپس پپسیه که استفاده کردیم. اینها تمامشون از درهای در آب معدنی، درهای اونا استفاده شده. اینا کاغذ هستش. بیشتر اینا پلاستیکای نون و پلاستیکایی که توی بازار خرید میکنیم از اونا درست شده.
اینا پلاستیک باغبونیه.
نگین و ریحانه پروژه خود را در قالب یک رقابت چند ملیتی با پناهجویان دیگر ارائه کردند و برنده شدند. آنها قصد دارند با پاداشی که دریافت کردند کار خود را گسترش بدهند. جالب اینجاست که هر دو از یونان راضی هستند با اینکه هر دو شروع بسیار سختی داشتند.
شب اول قاچاقبر یه جا پول منو خورد، قرار بود پول به من بده، گفت برو بیرونم کرد از خونه. من دوباره با 2 تا بچه تو شب اولی که تو آتن هیچ کس رو نمیشناختم آواره شدم. من رفتم تو پارک توی آخرنون 2 شب اونجا بودم، ولی تمام اینها به من نشون داد که میتونم قوی باشم. درسته که تنهام، درسته که سخته، ولی اگر اینجا هستم برای اینکه باید نشون بدم که یک زن میتونه با اینکه تنهاست ولی قوی باشه. برای من تبدیل شد به یک کابوسی که فکر نمی‌کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه، ولی گذشت و من یاد گرفتم که قوی تر باشم. و مهمترین درسی که از این راه گرفتم این بودش که من مامان 2 تا بچه‌ام که فقط تو جسه کوچیکن، خیلی ازشون انرژی گرفتم. به داشتن این بچه ها افتخار میکنم، به این که به خاطرشون این سختی رو تحمل کردم به خودم افتخار میکنم و خوشحالم که تونستم از پس این راه بر بیام.
ایمان اما از پس این راه هنوز بر نیامده است، با آنکه 1.5 سال در یونان است. یکی از دلایلش هم همان ثبت نام سکایپی بود و عبور از هفتخوان رستم که او در اوایل موفق نشد.
پلیس ما هم تو خیابون به خاطر نداشتن برگه دستگیر کرد و اینا به جای اینکه منو ببرن توی کمپ پناهجویی که حق طبیعی و قانونی من بود، متاسفانه به من گفتن که ما توی کمپ‌های پناهجوییمون جا نداریم و منو توی ایستگاه پلیس بازداشت کردن فقط به خاطر نداشتن یه برگه مهاجرت. و مدت 117 روز من توی ایستگاه پلیس توی زیرزمینی بازداشت بودم و جالبتر اینجاست که 75 روزش
به کل منو فراموش کرده بودن، یعنی هیچ اطلاعات و پرونده‌ای برای من تشکیل نداده بودن که من درخواست پناهندگی دادم تو این کشور.
ایمان میگوید بعد از یک هفته اعتصاب قضا او را آزاد کردند و تقاضای پناهندگی او ثبت شد. اما جالب اینجاست که تاریخ مصاحبه او در ژانویه 2021، یعنی تقریبا یک سال و نیم بعد است، که البته این استثنا نیست و به اکثر پناهجویان بین یک تا دو سال بعد وقت مصاحبه میدهند. دوباره به پارک آخرنون رفتم و به طور اتفاقی با امیر آشنا شدم. او یک سال و دو ماه است که در آتن است و سرنوشتی اسفناک دارد.
از وقتی اومدیم دیگه اینجا کنار خیابون میخوابیم دیگه. حالا یا اینجا میخوابیم یا جای مختلفه دیگه، ولی بیشتر اینجا.
کجا؟
کلیسا میخوابم، اون بالا.
بریم ببینیم.
بریم. بدون کیسه خواب و بدون پتو.
یعنی هیچی بهتون نمیدن.
هیچی بهمون نمیدن. بعد اینجا رو زمین روی سنگ مرمر
بدون پتو؟
بدون پتو. همینجا میخوابیم. بعد بدنمونه که مورچه و بورچه اینا شبا میخورن. الان سه ماه برای کارت پول اقدام کردم، حتی جواب هم نمیدن.
این از کجا میارین میخورین؟
اینجا غذا خودشون میدن، غذا کلیساها هستن، خودشون یه جایی هست شهرداری پایین عمانیا، اونجا غذا میدن. همین غذاهایی که خودشون میدن، روزی دو وعده غذا میخوریم دیگه.
دوش چی؟
دوش که میریم لب ساحل. دوش میریم لب ساحل، اونجا دوش میگیریم. دستشویی هم که دیگه نیست اینجا، یه دستشویی باید بگردی دنبال دستشویی، حالا یه جا گیر بیار توی یه کافه جایی بری دستشویی کنی.
خب بعد به من گفتین که خانم بچه‌هام دارن میان.
بچه‌هام بله، خانم بچه‌هام ترکیه ان لبه مرز دارن میان، دارن میارنش اینجا.
بیان اینجا بخوابن؟
نه دیگه، بیارنش اینجا بتونی. میگم من شهیدم اینجا، مثل که دولت یونان وقتی زن بچه‌ها میان یه ذره رحم میکنن دیگه. حالا ببین چی میشه دیگه. بتونی یه خونه جایی کمپ بسته بازداشتگاهی بالاخره نگرمون دارن دیگه.
فکر میکنی یونان اینجوری باشه؟
نه فکر نمیکردم. من مقصدم آخه هلند بود، از صربستان اومدم. من رو از صربستان برم به سمت جلو. آوردن اینجا گیرم انداختن دیگه. فکر نمیکردم به یونان اصلا بیام. فکر کردم مقصدم هلند بود، فکر کردم از همون صربستان میرم سمت مجار رو میرم جلو. اومدم اینجا گیر کردم.
که آخر نون شبها بسیار شلوغ می شود. خیلی ها اینجا برای رفتن با قاچاقبر خود قرار می گذارند و یا مدارک جعلی برای عبور می خرند. منصور می گوید 11 ماه است که با زن و بچه خود در این باتلاق گیر کرده است. او مایل است به آلمان بیاید، اما تا حالا نتوانسته با مدارک جعلی از فرودگاه عبور کند.
شرطش هم به این صورت که کسایی که به قول معروف ریسک کنن خودشون یه آیدی بخرن با 200 یورو یا پاسپورت بخرن با 600 یورو و اگر رد شدی که شده، اگر نشدی، اگر مدارکت اوکی باشه یعنی اورجینال باشه، پلیس فرودگاه کاری باهات نداره، همون مدارکو به شما میده برمیگرده. ولی اگر نه، به قول مدارکت فیک باشه، مدارک از شما میگیره، به شما میگه برگرد.
بعد شما خودتون خانومتون و بچه‌تون 5 بار سعی کردن برن.
5 بار هم تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
و بازم سعی میکنید؟
باید تلاش کنیم که بریم از اینجا. کسایی هستن که تا 27 بار 28 بار گیم زدن، به اصطلاح هم گیم زدن و بعد رد شدن.
ساعت 11:30 شب است. منتظر امیر بودم که ببینم واقعا برای خواب به اینجا میآید که آمد.
واقعا ببخشید، مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن. واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن. ارزش قائل نمیشه. انگار ما انسانی، ما آدمی. بنزه یه سگ ارزش قائل نمیشه. برای سگی خونهش میشه ارزش قائل میشه تو ما.
بعد از چند روز فیلمبرداری به آلمان برمیگردم. تمام مدت تصاویر و گفتگوهایی که با امیر، منصور، حدیث و خیلی از پناهجویانی که در این چند روز با اونا آشنا شدم رو در ذهن دارم. مدام از خودم سوال میکنم آیا این مهاجرت ارزشش رو داره؟ یا آیا صحیحه که به هر قیمتی جون خود و خانواده رو به خطر بیندازی و خود رو آواره کنی؟ اما بعد به خودم میگم من در چنین جایگاهی نیستم و نمیتونم قضاوت کنم. همین افراد حتما شرایطی رو در کشور خودشون تجربه کردن که با همه این مشقت‌ها راضی به بازگشت به ایران نیستند.